ساعت 12 شب در تهران 9:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه‌هایی از سه‌شنبه 8 شهریور ماه 1390 را سپری می‌کنیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز مثل همیشه نگاهی داریم به خبرها. رضا جمالی اینجاست با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
ممنون فرین. شب بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خارجه الجزایر شامگاه دوشنبه اعلام کرد که همسر و سه فرزند معمر قذافی به این کشور وارد شدند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه الجزایر، عایشه دختر، هانیبال و محمد دو تن از پسران قذافی خود را به این کشور رساندند. در بیانیه کوتاه وزارت خارجه الجزایر جزئیات بیشتری در این زمینه انتشار نیافته است. در همین حال دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه اعلام کرد احتمالاً برای بازداشت خمیس قذافی، یکی از پسران سرهنگ قذافی، حکم بازداشت صادر خواهد شد. اخیراً دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود اعضای تیپ خمیس که تحت فرماندهی اوست ظاهراً شماری از زندانیان را اعدام کرده و آنها را به رگبار بستند. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید که ایران از میزان مورد نظر در تولید اورانیوم 20% برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران عبور کرده است. آقای عباسی به خبرگزاری ایرنا گفته است میزان تولید اورانیوم 20% را تا حدی بالا میبریم که ذخیره مناسب از سوخت داشته باشیم تا اگر در خلال فعالیت ها به سیستم ها آسیبی وارد آمد یا تعمیراتی انجام شد مواد مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم. دیپلمات‌ها میگویند در راستای واکنش به اقدامات حکومت بشار اسد در سرکوب خونین معترضان، اتحادیه اروپا یک گام دیگر به تحریم نفتی سوریه نزدیکتر شده است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است تحریم‌های تازه بدون هیچ گونه مخالفتی مورد حمایت نمایندگان 27 عضو اتحادیه اروپا حاضر در نشست بروکسل قرار گرفته است. بر پایه این گزارش اتحادیه اروپا 95% نفت سوریه را می‌خرد که فروش این مقدار نفت 1/3 درآمدهای حکومت بشار اسد را تشکیل می‌دهد. اتحادیه اروپا تاکنون شماری از مقامات بلندپایه سوریه از جمله بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را مورد تحریم قرار داده است. ارتش ترکیه میگوید در جریان حملات به مواضع پکاکا در یک ماه گذشته بیش از 160 تن کشته و دست کم 100 نفر دیگر زخمی شدند. این آمار و ارقام از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. حملات هوایی و توپخانه ارتش ترکیه علیه مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه پس از آن آغاز شد که افراد پکاکا یک ماه پیش بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی ترکیه را کشتند. رؤسای ستاد ارتش کشورهای درگیر در لیبی پایان نبردهای این کشور آفریقای شمالی را نزدیک نمی‌دانند. در بیانیه‌ای که پس از نشست این فرماندهان عالی رتبه در قطر انتشار یافت، اعلام شد که اقدام‌های مشترک نظامی این کشورها تا رسیدن مردم لیبی به اهدافشان و تا حذف بقایای رژیم قذافی ادامه خواهد یافت. فرین
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ ایران اعلام کرده آماده گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما آژانس باید اعلام کند که مسائل قبلی حل شده. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر درباره اینکه چه نکات تازه‌ای در حرف‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است. گفتگویی داریم با یک فعال دانشجویی که تازه از زندان اوین آزاد شده. این فعال دانشجویی از چگونگی عفو تعداد زیادی از زندانیان میگوید.
اساساً اینا فقط اندیشه‌شون این بود که بیان یه مانور تبلیغاتی بدن روی یه تعداد بالایی از زندانیان سیاسی.
جامعه جهانی بهایی در نامه سرگشاده به وزیر علوم خواستار پایان سیاست‌های ناعادلانه درباره ورود دانشجویان بهایی به دانشگاه‌ها شده.
هرچی که به اولیای امور رجوع کردن و خواستن که وارد دانشگاه بشن برای اونها موانعی گذاشتن و موفق نشدن.
هشدار فعالان محیط زیست به خشک شدن دریاچه ارومیه و عواقب آن. نگاهی داریم به بازداشت یک فعال سیاسی قدیمی در ایران از زبان همسرش.
اونا روز شنبه 4 نفر اومدن، 2 نفر لباس شخصی تنشون بود، 2 نفر دیگه هم احتمالاً نیروی انتظامی بودن.
برنامه نمای دور نمای نزدیک. و گفتگوی ویژه پایان دهنده این مجله نیمه شب خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. ایران میگوید در ماه جاری آماده گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما آژانس باید اعلام کند که مسائل قبلی حل شده و پرسش‌های تازه هم باید محدود باشد. در گفتگو با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد که چه نکته تازه‌ای در حرف‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیده می‌شود. رسول نفیسی:
به نظر میرسه که آقای عباسی در نظر داره که یک رویه ملایم‌تری از سیاست اتمی ایران رو عرضه بکنه. دعوتهایی کرده از شخصیت‌های آژانس که از ایران بازدید بکنن کردن، همچنین گفتن این که ما حاضر هستیم به مذاکره در انواع اقسام شکلش، منتها بایستی وضعیت آژانس روشن بشه، به خصوص وضعیت آخرین بیانیه‌های آقای آمانو. و به نظرم میرسه که نه موقعیت ایران پیشرفتی کرده باشه نه موقعیت آژانس، و این دو تقریبا در همون موقعیت هایی هستن که از سال 2007 بودن.
آقای نفیسی، میتونه این آمادگی آقای عباسی برای مذاکرات برای جلوگیری از تصمیمات شدیدتری در شورای حکام آژانس باشه، برای پیشگیری؟ یعنی
احتمال زیاد همین هم هست، ولی آقای عباسی اصولا یک چهره ملایمتری حتی از آقای صالحی نشون میده. من فکر میکنم که اون چیزی که در واقعیت برنامه اتمی ایرانه اتفاقا غیر قابل قبول تر باشه نظر آژانس، به خاطر تأکیدی که اینا بر تقلیز اورانیوم در حد 20% میکنن که این هیچ نوع مصرفی در ریاکتورهای معمولی اتمی نداره. منتها باید در کنار این هم اختلاف نظرهایی که در خود آژانس وجود داشته و داره بررسی کنیم.
چه اختلاف نظرهایی آقای نفیسی؟
این اختلاف نظر منظورم از اختلاف نظر خیلی عمده ای که بین رئیس قبلی آژانس آقای البرادعی و رئیس فعلی آقای آمانو وجود داره. البرادعی کاملا نظرش بر این بود که ایران دست از فعالیت‌های نظامی اتمی برداشته و قصد اتمی نداره، باز هم این را اخیرا تاکید کرده، در صورتی که آقای آمانو از روز اول نظرش بر این بوده که ایران در جهت پیشرفت نظامی کار میکنه، روی کلاهک اتمی کار میکنه.
آقای فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مدعی هست که آقای یوکیا آمانو به مسائلی به عنوان ادعاها اشاره میکنه که در اختیار ایران گذاشته نشده.
آقای آمانو گفته است که ایران در جهت پیشبرد بخش نظامی تأسیسات اتمی و صنعت اتمی فعاله، روی کلاهک اتمی کار کرده. البته وقتی که سند یا شواهدی ازشون خواسته شده، ایشون گفته که از منابع مورد اعتماد به دست آورده و طبیعتاً این رو ایشون با ایران در میان نخواهد گذاشت، به خاطر اینکه معلوم خواهد شد که تا چه حد اطلاعاتی موجود در غرب راجع به فعالیت‌های اتمی ایران، به این اطلاعات از منابع فوق امنیتی به دست آمده. بنابراین نه آقای آمانو این اطلاعات رو به ایران خواهد داد و نه ایران لااقل در حرف خانه خواهد شد که آقای آمانو درست میگه، و این اختلاف نظر به هیچ وجه قابل حل و فصل نیست.
خب در صورت حل نشدن این مسائل کدوم طرف ضرر میکنه؟
کاملا آشکار است که بازنده در این جریان مردم ایران هستند، به خاطر این همه قطعنامه‌ای که علیه ایران گذشته میشه. علتی هم که دولت ایران برای امپا فشار میکنه روشنه، چون نظر در ایران بر این است که وجود ایران اتمی مانع حمله نظامی غرب ایران میشه. به این وسیله رژیم ایران خودش رو در داخل میخواد که تثبیت بکنه و از حملات خارجی مسئول باشه، ولی هزینه‌ای که کشور ایران داره میپردازه برای این فعالیت اتمی واقعا غیر قابل قبوله.
مشتبه هاشمی، فعال دانشجویی و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران که 17 آذر ماه 88 در مقابل دانشگاه تهران بازداشت شده بود، از جمله زندانیانی است که مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شده و در روز 5 شهریور ماه از زندان اوین آزاد شد. مشتبه هاشمی که 50 روز در سلول انفرادی بوده، به 6 ماه زندان به اتهام اخلال در نظم عمومی، پرداخت 100,000 تومان جریمه نقدی به اتهام توهین به رئیس جمهوری و پرداخت 400,000 تومان جریمه نقدی به اتهام خسارت به اموال عمومی محکوم شده بود. ساعتی پیش با مشتبه هاشمی گفتگو کردم و نخست از او درباره نحوه آزاد شدنش پرسیدم.
حالا با وجود اینکه 3 ماه خورده ایم از حکمم گذشته بود و عفوا به قولی ننوشته بودیم، ما رو خواستن که از زندان بریم بیرون و گفتن مشمول عفو شدیم.
اصلا کسی چیزی گفت به شما دلیل عفو رو؟
والا روال منظمی نداشت. خب از حدود همون 2 هفته پیش همین روال بردن به دادسراها شروع شده بود. اکثر افرادی که اونجا بودن رفتن دادسرا. خب یه عفو نوشتن به دلیل اون فشاری که روشون بود. 2 سال زندان بودن، 3 سال داشتن، 10 سال داشتن. خب یه عده نوشتن، یه عده مثل حالا بنده و خیلی های دیگه که حبس پایینی داشتیم یا مدت زیادی از حبس اون گذشته بود و یه مدت کمی مونده بود، امتناع کردیم از اینکه عفو بنویسیم. منتها اصلا روال خاصی نداشت.
اعلام شده بود از طرف قوه قضاییه که بعضی از زندانیا که درخواست عفو دادن یا اعتراف کردن، اینها آزاد شدن و شامل عفو شدن. این درست هست و درخواست عفو کردن یعنی چی؟
یه پروسه خاصی بود درخواست عفو، یعنی نمیشد، من نمیتونم به صورت منظم بگم تعداد افرادی که رفتن دادسرا و درخواست عفو نوشتن مثلا 70 نفر بوده و 70 نفر آزاد شدن. این تعداد اولا خیلی متغیر بود، یعنی یک روز مثلا 20 نفر رو میبردن دادسرا برای نوشتن عفو و مثلا خود من 4 بار رفتم دادسرا خواسته شدم دادسرا برای گرفتن عفو. حتی کسایی داشتیم که حکمای بالا داشتن، از حالا گروه های به طور خاص اپوزیسیون سلطنت طلب، از گروه های مجاهد که اینا عفو شدن، ولی خب یه عده از بچهای جنبش سبز که میشه گفتش که این بندگان خود اساسا روزنامه نگار بودن، مثل آقای علی ملکی، مثل مثلان مهرابی، ازشون خواسته نشد، مثلا آقای ملکی نوشت و نرفت.
آقای هاشمی، یه سری از کسایی که آزاد شدن در این دوره در روزهای گذشته آدم هایی هستن که به اون صورت بعضیشون اسمشون مطرح نیست و خب خیلی از افرادی که از فعالان سیاسی هستن یا از دانشجویان مطرح هستن که هنوز در زندان هستن و عفو شامل این افراد نشده. شما خودتون تحلیلتون چیه و فکر میکنید که چرا این افراد رو آزاد کردن و افراد سرشناستر هنوز در زندان هستن و شامل عفو نشدن؟
افراد سرشناستر، خب فرض مثال آقایی که رهبران جنبش سبز بودن، از آقای مومنی گرفته تا آقای میردامادی و آقای عرب‌سرخی که حالا جزء اصلاح طلبان در اون حاکمیت محسوب میشدن، همه این دوستان هیچ کدوم عفو ننوشتن، یعنی امتناع کردن از اینکه عفو بنویسن. ولی اساسا اینا فقط اندیشهشون این بود که بیان یه مانور تبلیغاتی بدن روی یه تعداد بالایی از زندانیان سیاسی. خب ما شاید از بند 350 حدود 70 نفر آزاد شدن، ولی این 70 نفر اولا که هیچ کدومشون به نوعی خیلی سرشناس نبودن، به غیر از یه تعدادی حالا فعال دانشجویی که آقای میلاد اسدی، بنده، آقای پور عبدالله، به غیر از یه تعداد خاصی که فعال دانشجو بودیم، بقیه اساسا هیچ اسم خاصی نداشتن و هیچ فعالیت سیاسی خاصی نداشتن. کسانی بودن که از اعتراضات خیابانی به جا مونده بودن و اونا آزاد شدن. این بحثشه که با نزدیک شدن به انتخابات اینا میخوان یک جلوه‌ای بکنن که نه، ما آزادی دادیم، ما فعالین سیاسی رو آزاد کردیم. تو عرصه بین‌المللی خیلی روش مانور دادن که خب فکر می‌کنم که استراتژی سیاسی است.
آقای هاشمی، شما خودتون سابقه اعتصاب غذا دارید در زندان، برخوردها چطور بود؟ کسایی که اعتصاب غذا میکردن چطوری باشون برخورد میشد؟ اصولا یه مقدار از محیط زندان برامون بگید.
محیط زندان بعد از سال 89 یه تغییری توی حالا بند 350 زندان اردین رخ داد و یه تغییر میمونی بود، رئیس بند 350 عوض شد و رئیس فعلی بند 350 خب یه مقداری حالا نمیدونم قضیه عمدی هست یا نه، حالا تمایلات شخصی فرد، خیلی شرایط بهتری حاکم شد، ولی یک سری مشکلات ساختاری خب هنوز پاورجاست. فرض مثال آقای مهدی خزعلی، وقتی که اعتصاب غذا بودن ایشون رو دائما میخواستن و تحت فشار بود که خب اعتصاب غذا تو باید قطع کنی. یه سری کمبودهایی هست. این هفته آخر واقعا ما قطعی آب زیادی داشتیم، روزی شاید 4-5 ساعت آب قطع میشد. شکنجه روحی فراوونه، یه شکنجه همون قالب ابتداییش در اومده. فرض مثال اینکه حالا توی یک شب درهای زندان رو ببندن و یه تعداد آدمی که 2-3 سال با هم زندگی کردن شبانه روز آزاد کنن و اجازه ندن اینا با هم خدافزی کنن، این باعث میشه که خب ضربه روحی سنگینی به فرد وارد بشه. وقتی که حالا این هفته آخری خورد همه گریه میکردن، نمیدونستون خوشحال باشیم که خب آزاد شدیم، هم ناراحت بودیم که خب چرا به ما هفت دادن، به یک سریه که واقعا مستحق هفت بود، باید هفت میشدیم و چه هفت نخورد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جامعه جهانی بهایان در نامه سرگشاده خطاب به کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی خواستار پایان آنچه آنان سیاست‌گذاری‌های ناعادلانه در مورد ورود بهایان به دانشگاه دانستند شدند. وحید پوراستاد در گفتگو با پدیده ثابتی سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایان در ابتدا از او درباره ماهیت جامعه جهانی بهایی که این نامه را نوشته پرسیده است. پدیده ثابتی
نامه که صادر شده از طرف جامعه جهانی بهائی هست. جامعه جهانی بهائی یک نماینده در سازمان ملل متحد داره که نماینده های رسمی هستند. مدارکی که بر علیه جامعه بهائی و بهائیان ایران هست اونها رو بررسی میکنند و اعلامیه‌ای صادر میکنند که حالت رسمی داره و به عنوان در حقیقت سخنگوی جامعه بهائی در مؤسسات مختلف.
خانم ثابتی، در این نامه اشاره شده که جوانان بهائی از دسترسی به تحصیلات عالی در ایران محروم هستند. اشاره جامعه جهانی بهائیان دقیقاً به چه مواردی برمیگرده؟
این نامه برمیگرده به اول شروع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 که تعدادی از جوانان بهائی و اساتید بهائی از دانشگاه‌ها اخراج شدند و بعد از اون هم هر چیزی که به اولیای امور رجوع کردند و خواستند که وارد دانشگاه بشن برای اونها موانع گذاشت و موفق نشدند. این نامه به خصوص اشاره میکنه به موارد تاریخی که و ظلمهایی که به جوانان بهائی و کسانی که به خاطر عقایدشون از تحصیل محروم شدن این نامه اونها رو مطرح کنه.
خانم ثابتی، در این نامه به مؤسسه علمی آزاد بهائیان هم اشاره شده. ماجرای این مؤسسه چی بود که ماموران امنیتی با افراد این مؤسسه برخورد کردند و در این بیانیه هم به اون اشاره شده؟
مؤسسه آموزش شالی بهائی یک مؤسسه هستش که یک حالت کاملا مسالمت‌آمیز و یک ابتکاری بوده که جامعه بهائی داشته و در مقابل اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه بهائی فقط این برای اینکه احتیاجات علمی اونها رو برطرف بکنه به طور تدریجی بعد در سالهای 1360 یواش یواش شروع شده. این دانشگاه به طور کوچیک بوده، در خانه ها اساتیدی که اخراج شده بودن از دانشگاه ها به جوانان بهائی تدریس میکردن و یواش یواش در سالیان متواری تونستن این مؤسسه یک حالت نه رسمی ولی یک ترقی بکنه و گسترش پیدا کنه.
خانم ثابتی، در این نامه که به وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی ایران نوشتید اشاره کردید که تعدادی از جوانان بهائی موقتا به دانشگاه راه پیدا کردند و این عمل دولت جمهوری اسلامی رو یک نوع ریاکاری دونستید. چرا؟
ببینید، در سال 1385 جامعه بهائی و قبل از اون جامعه بهائی اعتراضاتی کردن به دولت جمهوری اسلامی برای اینکه جلوگیری میشد از ورود دانشجویان به دانشگاه های ایران. اونها اعلان کردن که ما در فرم دانشگاه یک ستون مذهب گذاشتیم و این ستون مذهب فقط برای این هستش که دانشجویان بتونن تعیین بکنن که چه دروس مذهبی را انجام بدن. ولی بعداً ما متوجه شدیم که این فرم مذهب برای بهائیان برای جلوگیری از ورود اونها به دانشگاه بوده. دلیل این یواش یواش مطرح شد و ما متوجه شدیم به دلیل اینکه دولت جمهوری اسلامی در انظار عمومی و وقتی که در جوامع عمومی صحبت میکنن میگن بهائیان به هیچ وجه به خاطر اعتقاداتشون از دانشگاه ها اخراج نشدن یا ممانعت نمیشه از ورود به دانشگاه ها. ولی مدارکی که به دست رسیده، ما خواستیم فقط اونها بدونن و از اونها دادخواهی بشه که شما در انظار عمومی یک چیزی رو میگید و بعد محرمانه بیانیه ها رو صادر کنید و همچنین وقتی که مراجعه میکنن به این امور، کسانی که با بهائیان برخورد دارند میگن دستور از بالا رسیده. برای همین یک تناقضی هست در اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام میکنن و رفتاری که با بهائیان.
خانم ثابتی، در این نامه به یک سند محرمانه اشاره شده که در سال 69 از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده. این سند دقیقاً مربوط به چه موردی هست؟
این سند دقیقاً در مورد بهائیان نوشته شده و خط مشی جمهوری اسلامی در مورد رفتار یا موضعشون در مورد بهائیان ایران هست. دقیقاً در این نامه نوشته شده راه ترقی و توسعه اونها باید مسدود بشه، اگر که حتی در دبستان ها اگر که کودکان اعلان بکنن که بهائی هستن بعد از ثبت نامشون خودداری بشه. ولی به غیر از اون یک نامه دیگه هستش، این نامه دوم هستش که به دست ما رسیده که یک اعلامیه است به طور محرمانه به 81 دانشگاه که گفتن اشخاص بهائی در حین ورود به دانشگاه یا در حین تحصیل وقتی که مشخص شد که بهائی هستن باید اخراج شد.
گفتگوی وحید پوراستاد را میشنیدیم با پدیده ثابتی سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائیان.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
دوازده و 20 دقیقه شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. کارشناسان محیط زیست میگویند اگر تصمیم کارشناسی شده برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه اتخاذ نشود، کمتر از 3 سال دیگر این دریاچه به شوره‌زاری تبدیل خواهد شد که بیش از 10 میلیارد تن نمک به صورت گرد و غبار و طوفان بر سر مردم این ناحیه می‌ریزد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آرش حسنی.
محیط زیست برای خشک شدن دریاچه ارومیه چاره اندیشی کند. این را محمد رضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفته. او که روز دوشنبه خبرنگاران را دعوت کرده بود تا اتهام وزارتخانه مطبوعش در نابودی دریاچه ارومیه را رد کند، معتقد است دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه تغییرات اقلیم و خشکسالی در چند سال اخیر بوده است. به گفته این مقام مسئول در وزارت نیرو، کاهش 50% روان آبها اثر منفی بر این دریاچه گذاشته است که بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست باید چاره اندیشی کند. اما آنطور که صاحب نظران و فعالان زیست محیطی میگویند، سدهایی که در این سالها بر سر راه رودهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه ساخته شده از جمله دلایل به وجود آمدن این وضعیت هستند. اسماعیل کهرم، استاد و صاحب نظر مسائل محیط زیست:
قسمت اعظم آنچه که اتفاق افتاده تقصیر خود ماست، دست ماست، به خاطر اینکه 21 رودخانه مشروب کننده دریاچه ارومیه داشتیم، مانند باراندوز چای، تلخ چای، شهر چای، سیمین رود، زرین رود، تمام اینها رو ما اومدیم جلوشون سد بستیم. در بالا دست حدود 35 سد رو ساختیم، 10 سد دیگه هم در حال ساختمانه. شما ملاحظه بفهمید، یعنی ما در ارومیه رو از 5.5 میلیارد متر مکعب در سال آب محروم کردیم. از اون طرف تبخیر بالا، از اون طرف ما گرفتار خشکسالی شدیم و بعد یه جاده‌ای هم به نام جاده شهید کلانتری احداث کردیم. در عرضش 65% آب پایین، 35% بالا، ارتباط آب قطع شد، پایین لجنزار شد. ببینید نتیجه چی میشه. نتیجه آن چیزی شد که الان در دریاچه ارومیه ما داریم.
علی نظری دوست، مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب‌ها در سازمان حفاظت از محیط زیست و رئیس ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، نیز در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا ضمن اشاره به دلایلی مشابه که دیگر کارشناسان برای خشک شدن این دریاچه برمی‌شمارند، از تلاش‌های دولت برای نجات دریاچه ارومیه خبر داده است.
متأسفانه دریاچه ارومیه این روزها شرایط محیط زیستی مناسبی نداره. سازمان محیط زیست دستگاه‌ها در حدود تعرف در سالاب‌های ایران برنامه مدیریت جامع حوزه آبخیز دریاچه ارومیه را تدوین کردن که در فروردین ماه امسال به تصویب هیئت دولت هم رسیده. در حال برای اینکه این شرایط بتونه پیدا نکنه، باید دریاچه ارومیه را در سطح ترازآبی 1274 نگه داریم و برای اینکه در اون سطح ترازآبی نگه داریم و شوره‌زارها کاملا پاک بشن، باید سالانه 3.1 میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه بشه که قاعدتا با توجه به وسعت حوزه آبخیز و اینکه این حوزه آبخیز بین سه استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و کردستان مشترک است، باید سهم آب هر استان برای ورود به دریاچه ارومیه مشخص بشه که این کار به صورت کارشناسی انجام شده و برای اینکه برنامه‌مدیریت به اجرا برسه و این میزان آب در واقع بین این سه استان تقسیم بشود، یک ستاد ریاست ملی تشکیل شده به ریاست معاون اول جمهور و دبیری رئیس سازمان محیط زیست و همچنین عضویت معاون راهبردی ریاست جمهوری و وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن شهرسازی و وزیر کشور بعد به استانداران سه استانی که در حوزه واقع شدند.
اما این تلاش‌ها که نظری دوست از آنها سخن می‌گوید، تا اینجای کار نتیجه‌ای در بر نداشته است و حتی محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، برای تشریح وضعیت این دریاچه از ترکیب سونامی نمک استفاده می‌کند. مدت هاست که خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه و تبدیل شدن 300 کیلومتر مربع از مساحت این دریاچه به شوره‌زار واکنش و اعتراض‌هایی را در میان مردم استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برانگیخته است. در این میان تجمع روز شنبه معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه با واکنش‌های تند و خشن نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و بازداشت عده‌ای از معترضان همراه شد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در واکنش با آنچه این روزها در استانهای آذربایجان غربی و شرقی در جریان است، واکنش نشان داده و حفاظت از دریاچه ارومیه را مسئله ملی خوانده است. به گفته اردشیر امیر ارجمند، دولتی که دچار بحران مشروعیت است، از همه چیز می‌ترسد و حتی آب دریاچه ارومیه را هم امنیتی می‌بیند. او سیاست‌های نظام در اداره کشور را به باد انتقاد گرفته و گفته نتیجه این سیاست‌ها حتی به محیط زیست ایران هم کشیده شده است. همزمان با انتقاد اردشیر امیر ارجمند از سیاست‌های نظام در اداره کشور و باور کارشناسان که معتقدند احداث 35 سد در حوزه آبریز دریاچه ارومیه عامل به وجود آمدن این وضعیت شده است، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در مراسم افتتاح از سد آقچای در نزدیکی شهرستان خوی شرکت کرد، هرچند محمود احمدی نژاد در این مراسم از زیبایی‌های دریاچه پشت این سد سخن گفت.
من سدهای زیادی دیدم، شاید بیش از 100 سد رو من دیدم. به جرأت میتونم بگم این زیباترین سدی است که تا الان دیدم.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یک فعال سیاسی قدیمی در ایران بازداشت و زندانی شده است. رضا کرمانی از اعضای قدیمی حزب پانیرانیست بهمن ماه گذشته به حکم دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با همسر رضا کرمانی چگونگی بازداشت او را جویا شده است. مهری اولیایی در کرج.
ایشون رو روز شنبه 4 نفر اومدن، 2 نفر لباس شخصی تنشون بود، 2 نفر دیگه هم احتمالاً نیروی انتظامی بودن، 2 تا افسر بودن اومدن و ایشون رو قاعدتاً نباید اگه حکمی هم دستشون بود برای بازداشت ایشون نباید داخل خونه میشدن. یه مقدار در بستن، حتی که من اعتراف کردم که ایشون رو بردن تو اتاق در رو بستن. بعد آمدن بیرون و اون آقایون نیروی انتظامی رفتن و ایشون رو بردن بیرون. دو تا لباس شخصی ها موندن که اصرار که در گاوصندوق رو باز کنن. که من در گاوصندوق رو باز کردم، بالایش رو گفتن باز کنید، بازم گفتم نمیشه، من کلید ندارم. دیگه اون آقایون افسرای نیروی انتظامی به این آقایون که لباس شخصی تنشون بود گفتن که بیایید و بریم و دو تا هم رفتن بیرون. یک هفته تا 10 روز احتمالاً وقت داشتن که خودشونو برن
معرفی کنن. ها چون ایشون اینطور که گزارش شده حکم یک سال حبس رو دادگاه تجدید نظر تایید کرده.
بله. بعد خیلی ها میگفتن که نمیخواد، احتیاج نیست که بری، باشه فلان اینها. بعد خودشون اعتقادشون بر این بود که حتما برن خودشونو معرفی بکنن، دوست نداشتن که بیان دستن بزنن بهشون ببرن. اینا میخواستن بهشون دستن ببندن، ببرنشون. من اعتراض کردم، گفتم که مگه ایشون دور میکردن، آدم کشتن که شما بخواین ایشون رو دستن ببندید. بعدی که دستن نزدن و بردنشون.
اتهام آقای رضا کرمانی چه هست؟ عنوان کردن که اتهامشون چه بود؟
ندارم، نمیدونم.
آیا ایشون وکیلشون تعیین شده؟ وکیلی دارن؟
یه وکیلی گرفتن که باشون یه مقدار مطلبی رو باید مینوشتن، اعتراض مینوشتن به دادگاه. بعد البته خب دو سه مورد داشتم. ایشون یه دفعه تو جاده اصفهان رو بودنشون. بعد یه دفعه ما رفتیم برای چهلم دکتر میرانی، در فرودگاهشون رو گرفتن.
دکتر میرانی یعنی از اعضای قدیمی حزب پانیرانیست؟
بله. به هر حال هم اینجا دو سه مرتبه اومدن ریختن تو خونه، وانت از اتاق کتابخونه ایشون وسایل بردن، وسایل شخصی ما رو حتی بردن، خیلی اذیت کردن. حتی دوربین منو، مموری دوربین منو برداشتن بردن. بعد لپتاپ داشتم یه دونه مال خودم بود بردن که قسطی گرفته بودم، حتی قسطش هم تموم نشده.
آقای کرمانی از زمان بازداشتشون با خونه تماس گرفتن؟
بله بله، دو مرتبه تماس گرفتن. همون روز اولی که بردنشون روز شنبه، یه دفعه دیگه هم دیشب زنگ زدن.
وضعیتشون چگونه است؟ در کجا هستن؟
در زندان قزل حصار. حکمشون در زندان رجایی شهر و بردن قزلستان.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را میشنیدیم با همسر رضا کرمانی که به تازگی بازداشت شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب در تهران به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از این مجله برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهیم شنید و گفتگوی ویژه پایان دهنده این مجله نیمه شب خواهد بود. اما پیش از آن بار دیگر رضا جمالی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
ممنون فرین، شب بخیر. وزارت خارجه الجزایر شامگاه دوشنبه اعلام کرد که همسر و سه فرزند معمر قذافی به این کشور وارد شدند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه الجزایر، عایشه دختر، هانیبال و محمد دو تن از پسران قذافی خود را به این کشور رساندند. در بیانیه کوتاه وزارت خارجه الجزایر، جزئیات بیشتری در این زمینه انتشار نیافته است. در همین حال دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه اعلام کرد احتمالاً برای بازداشت خمیس قذافی، یکی از پسران سرهنگ قذافی، حکم بازداشت صادر خواهد شد. در خبر دیگر، اینکه رؤسای ستاد ارتش کشورهای درگیر در لیبی پایان نبردهای این کشور را نزدیک نمی‌دانند. در بیانیه‌ای که پس از نشست این فرماندهان عالی رتبه در قطر انتشار یافت اعلام شد که اقدام‌های مشترک نظامی این کشورها تا رسیدن مردم لیبی به اهدافشان و تا حذف بقایای رژیم قذافی ادامه خواهد یافت. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه با رد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی هیچ نقشی در مسائل داخلی سوریه ندارد. آقای مهمانپرست در بیانیه‌ای گفته است دولت و ملت سوریه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی برخوردارند و توانایی حل مشکلاتشان را دارند. اظهارات رامین مهمانپرست واکنشی به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران در اوایل شهریور ماه است. دیپلمات‌ها می‌گویند در راستای واکنش به اقدامات حکومت بشار اسد در سرکوب خونین معترضان، اتحادیه اروپا یک گام دیگر به تحریم‌های نفتی سوریه نزدیک‌تر شده است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است تحریم‌های تازه بدون هیچ گونه مخالفتی مورد حمایت نمایندگان 27 عضو اتحادیه اروپا حاضر در نشست بروکسل قرار گرفته است. اتحادیه اروپا تاکنون شماری از مقامات بلندپایه سوریه از جمله بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را مورد تحریم قرار داده است. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید که ایران از میزان تولید اورانیوم 20% برای تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران عبور کرده است. آقای عباسی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است میزان تولید اورانیوم 20% را تا حدی بالا میبریم که ذخیره مناسب از سوخت داشته باشیم تا اگر در خلال فعالیت‌ها به سیستم‌ها آسیبی وارد آمد مواد مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نگفته است که تهران تاکنون چه میزان اورانیوم با غنای 20% تولید کرده است. عربستان سعودی روز سه‌شنبه را پایان ماه رمضان و عید فطر اعلام کرد. مقام‌های مذهبی عربستان می‌گویند که با دیدن هلال ماه در شامگاه دوشنبه مراسم این عید اسلامی روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی اعلام داشته روز چهارشنبه عید فطر است و بر اساس مصوبه مجلس تعطیلات این عید 2 روز افزایش یافته است. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود و چند خبر کوتاه. اما این روزها در ایران هفته دولت است. اعضای دولت هر سال در این هفته به دیدار رهبری می روند و امسال هم رفتند. همکارم مراد ویسی در نمای دور نمای نزدیک این هفته به موضوع نگاه رهبری به دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در 22 سال دوره رهبری خود پرداخته است.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مراد ویسی هستم با برنامه دیگر از نمای دور، نمای نزدیک. این روزها در ایران هفته دولت است، اما مدت هاست که طرفداران آیت الله خامنه ای در ایران رؤسای سه دولتی را که در دوره 22 ساله رهبری او به قدرت رسیدند مورد انتقاد و حمله قرار می دهند. نخستین رئیس دولتی که در دوره رهبری آیت الله خامنه ای به قدرت رسید اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در فاصله سالهای 1368 تا 1376 رئیس جمهور ایران بود. او در ابتدای دوران ریاست جمهوریش به حدی مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای و طرفدارانش بود که در نماز جمعه به نفع او می گفتند مخالف هاشمی مخالف رهبری است و مخالف رهبری دشمن پیامبر است. اما حالا طرفداران آیت الله خامنه‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی را نماد اشرافیت در نظام می دانند. و حالا کار انتقاد از هاشمی رفسنجانی به جایی رسیده که در تظاهرات طرفداران آیت الله خامنه‌ای شعار مرگ بر هاشمی شنیده می شود. چون این شعارهای بی سابقه ای علیه هاشمی رفسنجانی در حالی است که روزگاری خود آیت الله خامنه‌ای می گفت هیچ کس برای او هاشمی نمی شود. محمد خاتمی دومین رئیس جمهوری بود که در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای و در فاصله سالهای 76 تا 84 رئیس دولت ایران بود. اما محمد خاتمی نیز هم در دوره ریاست جمهوریش و هم بعد از دوران ریاست جمهوری با مخالفت‌ها، انتقادات و حملات مکرر طرفداران آیت الله خامنه‌ای روبرو بوده است. خود آیت الله خامنه‌ای از دوران ریاست جمهوری خاتمی بدون ذکر نام وی چنین یاد می‌کند:
اگر کسی بخواهد به وسیله عقل‌گرایی بی تقوایی به خرج بده در مقابل دشمن وابستگی به وجود بیاورد، این انحراف است، این خیانت است. عقل اقتضا نمی‌کنه که در مقابل دشمن ما از خدعه او غافل بشیم، از کید او غافل بشیم، از نقشه عمیق او غافل بشیم، به او اعتماد کنیم، در مقابل او کوتاه بیاییم.
اما سومین رئیس دولت در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای کسی نیست جز محمود احمدی نژاد که از سال 1384 تا کنون رئیس جمهور ایران بوده است. محمود احمدی نژاد در ابتدای دوران ریاست جمهوریش با حمایت علنی و جدی آیت الله خامنه‌ای روبرو بود. اوج حمایت آیت الله خامنه‌ای از احمدی نژاد هنگامی بود که او در خطبه‌های نماز جمعه بعد از انتخابات سال 88 و در مقابل چشمان میلیون‌ها ایرانی احمدی نژاد را بر هاشمی رفسنجانی یعنی یار 50 ساله خود ترجیح داد و گفت:
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
اما بعد از اینکه محمود احمدی نژاد در قضیه برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با رهبر ایران دچار اختلاف شد، طرفداران رهبری از جمله مداحان بیت او مانند حاج منصور عرضی و سعید حدادیان حمله و انتقاد به محمود احمدی نژاد را شروع کردند. صدای سعید حدادیان در انتقاد از محمود احمدی نژاد و رئیس دفتر او:
آقای احمدی نژاد، گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟ لااقل دو تا برگ درخت انجیر بردار بپوشونش. آقای احمدی نژاد میبرنشا. حزب الله اینجوریه، او رگ لاتیمونم ها گذاشتی واسه اینجور موقع ها. تو از بهشت حزب الله بیرونت نکردن یالا بابا.
با چنین انتقاداتی از اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، این سوال به ذهن می آید که چرا سه دولتی که در 22 سال دوره رهبری آیت الله خامنه ای عهده‌دار امور اجرایی ایران بودند، هیچ یک مطلوب رهبری ایران و طرفدارانش نبودند. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در آلمان، میگوید چون این وضعیتی محصول ساختار حکومت جمهوری اسلامی و نیز تمایلات شخصی آیت الله خامنه است.
علاوه بر یک ایرادهای اساسی که به ترکیب قدرت رهبری و دولت در قانون اساسی ایران وجود داره، باعث می شود که استکاکات حل نشدنی بین دولت و رهبری همیشه وجود داشته باشه، خصوصیات آقای خامنه‌ای هم به این ایرادهای اساسی قانون اساسی بسیار افزوده و باعث شده که دولت‌هایی که تحت رهبری ایشان شکل گرفتند هیچ کدام نتوانند رضایت ایشون رو جلب کنند و تا آخر در خطی باشند که ایشان فکر میکرد خط رهبریه. اصولا آقای خامنه‌ای با نگرشی که به عالم و آدم داره دست دولت‌ها را در این که با واقعیت‌هایی که هر روز در تغییرن کنار بیان میبنده، ولی دولت‌ها مجبورن با این قدرت‌هایی که ایشان دشمن میپندارن روابطی برقرار کنن، صحبت کنن، مشکلات رو حل کنن. ایشان به این روابط زنین میشه و فکر میکنه که اونها مشغولن که بر علیهش توطئه کنن. اصولا به خاطر این نگرش ایشان و این قدرت محوری و یگان سرور پنداری ایشان در جامعه ایران هست که ایشان را در مقابل دولت ها قرار.
رسول نفیسی جامعه شناس در امریکا از زاویه دیگری به این موضوع می نگرد و شعارهای گروه انصار حزب الله را معیار خوبی برای شناخت دلایل مخالفت‌های رهبری و طرفدارانش با سه رئیس جمهور ایران در 22 سال گذشته می‌داند.
بایستی به شعارهای انصار حزب الله نگاه کرد. اگر ما به این شعارها نگاه بکنیم متوجه میشیم که اصولاً یک تمی که در تمام این دوران روش تاکید شده که خب قطعاً از بیت سرشته گرفته عدالت بوده، تم دیگه فساد بوده و نهایتاً وام گرفتن از غرب و تفکرات غربی. ایرادی که به اینها گرفته شده طبیعتاً از دولت آقای رفسنجانی، همون شعار معروف حزب الله و انصار که اشرافی‌گریه، در دوره آقای خاتمی ایراد گرفتن از تفکر وارداتیه که بازم شعار خیلی مورد استفاده حزب الله و انصاره که به خصوص این آقای حسن رحیم‌پور الغدی خیلی روش کار میکنه. در مورد آقای احمدی نژاد شعارهای حزب الله پیاده شده بود و نهایتاً احمدی نژاد وقتی که خواست برای خودش یک مقداری استقلال دست پا بکنه شروع کردن به اینکه بگن جدن انحرافی است. بنابراین سعی بر این میشه که دولت‌ها تضعیف بشن و تحت کنترل دائم و کامل بیت باشن. دقیقاً به لحاظ اینکه وزن بیت رو در مقابل دولت موجود بالا ببرن.
اسناد منتشره در ایران از جمله خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد آیت الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری خود در فاصله سالهای 60 تا 68 نیز با دولت وقت به نخست وزیری میرحسین موسوی موافق و همراه نبوده است. از سوی دیگر اگر دولت‌های هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز دولت‌های مطلوب آیت الله خامنه‌ای نبودند، پس دولت مطلوب او چه ویژگی‌ها و مشخصاتی دارد؟ حسن شریعت مداری:
دولت مطلوب از نظر ایشون دولتی است که اولا ایشان را به عنوان ولی مطلق فقیه بپذیره و نه تنها به عنوان نهاد ولایت، بلکه شخص ایشون را هم لایق‌ترین آدمی فکر کنه که در ایران برای این سمت وجود داره. دولت‌هایی که بر سر کار آمدند همه در مورد اینکه ایشان چگونه انتخاب شدند و چگونه به این منصب رسیدند اطلاعات کافی دارند و این احترامی را که ایشان نسبت به شخص خودشون متوهمند اونها نسبت به ایشان قائل نیستند، این احترام معنوی رو. این خواستهای متناقض است که در حقیقت باعث میشه اصولا در ایران دولت انکشاف پیدا نکنه و در کشوری که دولت انکشاف و تسلط پیدا نکنه در حقیقت اون مملکت اداره نخواهد شد و دائم دچار بحران‌های دوره‌ای و شدید خواهد بود که ایران شاهد اون هست.
رسول نفیسی نیز در پاسخ به این سوال که دولت مطلوب رهبری چیست میگوید دولت مطلوب رهبری تشکیل شده، اما وزرا و مسئولان آن به جای حضور در نهاد ریاست جمهوری در بیت رهبری مستقر هستند.
دولت که مورد نظر آقای خامنه‌ای سالهاست تشکیل شده و این در بیت ایشونه و این دولت رو نخست وزیر داره، وزیر خارجه داره، وزیر داخله داره، وزیر قسمت سیاسی امنیتی داره و اسماشون هم خب مشخصه که اینا کیا هستن. این دولت، دولت واقعی ایرانه که همیشه بهش میگفتن دولت موازی، دولت اصلی، من میگم دولت اصلی ایران آقای میر حجازی و ولایتی و امثال هم اینها این دولت رو اداره میکنن و به هیچ وجه موازی نیست، دولت اصلی است. چنین برمیاد که در این وضعیت. آقای خامنه‌ای مثل خلفا میخواد عمل بکنه. در انتخاب ریاست جمهوری آینده خواهیم دید که دیگه این فرد از نزدیکترین و وابسته ترین افراد خواهد بود. بنابراین دولت آقای خامنه‌ای تشکیل شده و این دولت بوده از روز اول، ولی امروز دیگه تقریبا به حد کمال خودش رسیده.
در مجموع و در شرایطی که آیت الله خامنه‌ای و طرفدارانش به انتقاد از هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ادامه می‌دهند، ایران با دو انتخابات مهم مجلس و ریاست جمهوری روبروست. حالا باید منتظر نشست و دید رهبر جمهوری اسلامی ایران همان گونه که تحلیلگرانی چون حسن شریعت مداری و رسول نفیسی می‌گویند، آیا می‌تواند رئیس جمهور مطلوب خود را در انتخابات پیش رو بیابد یا نه.
برنامه نمای دور نمای نزدیک را میشنیدیم از مراد ویسی. اما در حالی که سازمان مجاهدین خلق میکوشد نام این سازمان را از فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا خارج کند، عباس میلانی استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا معتقد است تا برگزاری بحث و انتخابات آزاد در درون این سازمان برای تعیین رهبری جدید نباید آن را از فهرست سازمانهای تروریستی خارج کرد. شهران طبری از آقای میلانی دعوت کرده مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد. من در همینجا همراه سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه این هفته باشید.
عباس میلانی نویسنده کتاب شاه و پیش از آن معمای هویدا در مقاله‌ای در نشریه اینترنتی نشنال اینترست توصیه می‌کند سازمان مجاهدین خلق را فقط در صورتی باید از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج کرد که این سازمان در عمل نشان دهد آنطور که ادعا می‌کند سازمانی دموکراتیک شده پیشینه تروریستی خود را کنار گذاشته است. او اثبات این مدعا را برکناری رهبری کنونی سازمان مجاهدین و انتخابات آزاد درون سازمانی برای تعیین رهبری جدید می‌داند. او در این مقاله درباره ارتباط دوستانه سازمان مجاهدین خلق با شوروی سابق و حکومت صدام حسین علیه آمریکا صحبت می‌کند. از آقای میلانی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، شما در مقالتون به دوره کوتاهی که مجاهدین مثل همه گروه‌های سیاسی مخالف شاه با آیت الله خمینی همگام بودن اشاره می‌کنین و میگین در همون موقع روابط نزدیکی با مسکو و به خصوص با کاگبه برقرار کردن. چه اسناد و مدارکی این ارتباط رو ثابت می‌کنه؟
دو نوع اسناد هست. یکی اونچه که در دادگاه سعادتی در اون زمان در مطبوعات ایران مطرح شد و در اون زمان مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار بودن و برخی از این مسائل را میتونستن منعکس بکنن، و دو خاطرات رئیس کاگبه در تهران هست که او هم به این مسئله اشاره کرده. منبع سوم اسناد حزب کمونیست شوروی است که در اونجا به ارتباط با کاگبه اشاره نمی کنه، بلکه به نامه های مجاهدین به حزب کمونیست شوروی تقاضای پناهندگی برای برخی از اعضاشون و بالاخره تقاضای وام 300 میلیون دلاری میکنه. این اسناد عین نامه هاش هم در هاروارد هست و هم در دانشگاه استنفورد که نسخه کامل اسناد حزب کمونیست شوروی رو ابتاع کردن در دوران بعد از سقوط شوروی.
از سعادتی نام میبرید که بعدا هم اعدام شد و میگید در تماس با کاگبه میخواست در ازای دریافت لیست ماموران سیا در ایران یک پرونده جاسوسی رو که در حمله به ساواک به دستشون افتاده بود به اونها بده. این پرونده جاسوسی چی بود که شوروی دنبالش بود؟
این پرونده مربوط به بازداشت تیمسار مغربی بود. تیمسار مغربی بالاترین جاسوس کاگبه در ایران بود و حدود 3 سال قبل از انقلاب لو رفت در یک عملیات بسیار مفصلی از طرف ساواک که من شرح مفصلش رو با تکیه به اسناد همین رئیس دفتر کاگبه در ایران و برخی منابع دیگه هم در کتاب شاه شرح کردم و هم در کتاب نامداران ایران که یک بخشی به تیمسار مغربی تخصیص پیدا کرده. او بالاترین جاسوس شوروی در ایران بود، مقام بسیار مهمی در ارتش داشت، تمام طرح‌های نیروهای مسلح ارتش ایران عملا از زیر دستش می رفت و این متناوبند با جاسوس کاگبه در تهران که به عنوان دیپلمات کار می کردن تماس می گرفت و پرونده های محرمانه ایران رو در اختیار اونها قرار می داد. به هر حال برای شوروی خیلی مهم بود بفهمن این قضیه از چه قراره و به گفته رئیس کاگبه خبردار شدن که مجاهدین این پرونده رو دارند، قرار ملاقات با سعادتی گذاشته میشه، 3 بار این قرار رو تمرین میکنند برای اینکه اشتباهی، لغزشی، خطایی صورت نگیره، تعقیب نشن. ولی اگر خاطرتون باشه در اون روزهای شخصیت مرموزی به اسم ماشاءالله قصاب در لحظه بزنگاه ظهور کرد و اینها رو دستگیر کردند، ماشاءالله قصاب و همدستانش که معلوم نشد از کجا آمدند و به کجا رفتند دیگه، بعد از اون فکر میکنم زیاد نشانی ازشون نبود. ولی در بزنگاه این مبادله سعادتی دستگیر شد. تمام شواهد و آنچه که در دادگاه گفته شد و بعد بلایی که بالمال بر سر سعادتی آوردن، یعنی تیربارانش کردن، به نظر میاد که حکایت از این داشت که مجاهدین بدون مشورت با رژیم داشتن این کار رو انجام میدادن. دست کم روایت مسئول کاگبه همینه. بدون شک دولت ایران در اون زمان با آمریکا مراوداتی داشت، حتی قبل از اومدن روی کار. الان دیگه از حرم نشمسی که خدا آیت الله خمینی مراودات گسترده و مذاکرات گسترده با آمریکا کرده و در پاریس، الان اسناد این مذاکرات دیگه در اومده. فقط مجاهدی نبودن که با روسا مثلا ارتباط داشتن، خود رژیم ارتباط داشت از طریق کاگبه و از طریق حزب توده. رژیم کودتای نوژه رو در هم شکست.
این یک نکته دیگه‌ای که مبهم می‌ذاره این هست که حزب توده با مجاهدین خیلی بد بود. پس اگر که از رابطه شوروی و مجاهدین با خبر بود، چرا با اونا همکاری نمی‌کرد؟ چرا با اونا موافقت نداشت؟
ببینید، شوروی در اون زمان با همه کسانی که حاضر بودن باش همکاری بکنن همکاری می‌کرد. عرصه رو باز دیده بود، از فدایان خلق تا حزب توده، از مجاهدین تا خود رژیم، از طریق حزب توده با رژیم. و اینها تازه نکاتی است که تا به حال دانسته شده. از منظر کاگبه اگر نگاه بکنید، خب رژیم شاه سقوط کرده، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در ایران برچیده شده، CIA در واضحه که اونها سعی میکنن در این خلأ موجود با همه نیروها تماس برقرار کنن. من به هیچ وجه مرادم این نبود، در مقاله‌ام اینو نگفتم که اینها تنها کسانی بودن که با شوروی تماس داشتن.
برگردیم به دوره‌ای که مجاهدین از ایران فرار کردن. به نامه اشاره میکنین که در 7 ژانویه 1986 به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی نوشتن. آیا این نامه ضمن اسناد اخیر علنی شده؟
این نامه جزء مجموع اسنادی است که دوباره از طریق اسناد حزب کمونیست شوروی علنی شد. این اولین بار نیست که وجود یک چنین نامه‌ای دانسته شده بود. دیگران هم میدونستن، تا اونجایی که من میدونم یکی دو نفر قبلا به وجود یک چنین نامه‌ای اشاره کرده بودن. ولی من متن نامه رو توی آرشیو دانشگاه استنفورد پیدا کردم، هر 3 نامه رو، یعنی یه نامه است که از طرف مجاهدینه که میگه ما زیر ضرب هستیم، افراد از مرز در میرن، شما بهشون موقتا پناهندگی بدید. دوم نامه است که از طرف در واقع دفتر سیاسی کمیته مرکزی است و تقاضای وام میکنه. و نامه سوم نامه است که از طرف رجوی نوشته میشه به گورباچف و در واقع معید اون تقاضای وام 300 میلیون دلار است. میگن ما برای مبارزه با امپریالیسم و با رژیم خمینی احتیاج به این کمک داریم و شما این رو به ما قرض بدید و ما در اولین فرصت پول رو شما بازپس خواهیم داد. حتی وعده میکنن که شاید بتونن بخشی از پول رو قبل از موفقیت انقلاب انقلاب بازپس بدن.
آقای میلانی، میگید مجاهدین پس از حمله آمریکا به عراق با صدام حسین علیه آمریکا ساخت و پاخت کردند، اما از طرف دیگه میدونیم که مجاهدین با آمریکا همکاری هم کردن و اولین کسانی بودن که از پرونده هسته‌ای ایران خبر دادن. چطور بود اون موقع؟ آیا آمریکا این رو نمیدونست؟
آمریکا بعدها این رو میدونست و دوباره مستند من برای این همکاری اسنادی است که خود ارتش آمریکا از گزارش‌های جاسوسی و اطلاعاتی و وزارت دفاع عراق کشف کرد و علنی کرد. در این جلسه به طور مشخص رجوی با مقام بلند پایه وزارت دفاع دیدار میکنه. گزارش این دیدار مستقیما به پسر صدام اودی فرستاده میشه و در اونجا رجوی توصیه میکنه که واحدهای مجاهدین رو در مقابله با نیروهای مخالف رژیم در درون عراق استفاده بکنن و تقریبا ترجمه به مضمون دارم میکنم، و از این طریق واحدهای سپاه ویژه صدام حسین آزاد خواهند بود که با نیروهای آمریکایی مقابله بکنن. اون چه که در مقاله ذکر شده دقیقا مبتنی بر این سند است. و نکته دیگری که به نظر من باید در نظر گرفت، حداقل در مورد مقاله، من این نکته هم اشاره کردم که به گمان من به رغم این اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک عظیمی که رهبری مجاهدین مرتکب شده، بدنه مجاهدین سنهای
اتفاقا میخوام همین سوال رو در آخر ازتون بپرسم. از رهبری مجاهدین خلق بگذریم، فکر میکنید با ساکنان اردوگاه اشرف چه رفتاری باید بشه که حقوق بشرشون زیر پا گذاشته نشه؟
به نظر من بایستی با اونها با حفظ تمام حقوق بشر گروهی که واقعا در یک ماجرای درگیر هستند و نیتشون نیت خیر بود. من فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق این افراد افرادی بودن که ایران دوست بودن، آزادی خواه بودن و هستند و از سر نیت خیر به اونجا پیوستن، ولی در اون اردوگاه و در شرایط فعلی مجاهدین فرصت بحث آزاد دموکراتیک در مورد رهبری نداشتن. من فکر میکنم که این گروه باید مورد حمایت سازمانهای بین‌المللی باشه، باید از گزند رژیم جمهوری اسلامی مصون باشه، باید از گزند رژیم عراق مصون باشه، ولی در این حال بایستی از گزند استبداد درون سازمانی هم مصون باشه. من فکر میکنم که باید این افراد تحت حمایت و نظارت بین‌المللی فرصت داده بشه که منتقدین رهبری، کسانی که ادعاهایی در مورد رهبری دارن و خود رهبری، نظراتشون رو برای این افراد مطرح بکنن، یک بحث آزاد واقعا فارغ از فشار و خفقان و ترور به وجود بیاد و تنها بعد از این بحث و بعد از یک انتخابات آزاد در درون این بدنه هست که اون وقت باید این سازمانه از نو ساخته شده باش برخورد بشه به عنوان یک سازمانی که واقعا سازمان دموکراتیک، یعنی باید تجربه دموکراسی رو اینها عملا انجام بدن. شما نمیتونید بگید ما یک سازمان دموکراتیک هستیم ولی 50 سال رهبریمون دست نخورده. اشتباهات تاکتیکی عظیمی در این دوران مرتکب شدن، هزاران نفر از این جوانهای مجاهدین در این راه کشته شدن، در اون عملیات نظامی در حمله به ایران که با هر معیاری بگیرید عملیات از لحاظ نظامی ابلهانه بود، نوعی خودکشی بود. خب مسئولیت جان اینها کی به عهده میگیره؟
یعنی به این نکته اشاره دارید که در هر نظام دموکراتیکی وقتی رهبری اشتباه میکنه باید کنار بره و انتخاباتی برای تعیین رهبری جدید صورت بگیره
دوباره. و این در مورد مجاهدین صد نشده و من تلاشم در مقاله واقعا این بود که بگم هم مخالفین مجاهدین که میگن همه این سازمان رو بایست خط بطلان برش کشید، واقعیت این افراد و نیات خیرشون رو نادیده میگیرن، و هم اونا که مدعیان این سازمان تجدید حیات کرده و دموکراسی شده، این ثبات به غایت غیر دموکراتیک که رهبری رو نادیده میگیرن. الان به گمان من مهمترین مسئله برای ما و برای جامعه بین المللی اون 3,000-4,000 مجاهدینی هستن که در شرایط غیر دموکراتیک و وضعیت واقعا غیر انسانی قرار دارند، بایستی اونها رو مورد حفاظت قرار داد، حفاظت بین المللی. و اون وقت به گمان من یه رهبری جدیدی برخواهد آمد و اون رهبری جدید یک سازمان جدیدی رو که واقعا مناسب این سنت مبارزاتی قدیم این سازمان هست ایجاد.